أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله الطاهرين. در این مسئله هست عرض کردیم که در سه موضوع بحث میشه. یکی سرقت اجیر از مال محتاجه، این رو بحثش رو گذروندیم. مورد دوم راجع به سرقت زن از مال شوهر یا شوهر از مال زن. بحث سوم راجع به میهمان، اگر میهمان تو منزلی آمده و در ضمن اینکه پذیرایی میشه ازش پذیرایی میکنن و میهمانی رو قبول کرده اومده توی منزل به این عنوان، سرقت میکنه. اینم بحث سوم. فعلا در راجع به زن و شوهر امام فرمود در این مسئله، عرض کنم که و کذا یرتع کل من الزوج و الزوجه به سرقت مال الآخر اذا افرزن و مع عدم و مع عدم الاحراز فلاح. بحث در اینه که اگر زن و شوهری دارن با هم تو خانه زندگی میکنن، اموالی ملک زن هست در اختیار هر دوشونه، ازش استفاده میکنن، جهیزیه آورده، وسایل زندگی در اختیار هر دو، مرد وسایلی دارن تهیه کرده، لوازم زندگی چیزهای او خریده در اختیار هر دو هست، ازش استفاده میکنن. حالا اگر از این اموالی که در اختیار هر دو و در زندگی هر دو ازش استفاده میکنن، اون تا یکیش مال زنه، یه قسمتیش، مرد اگر از مال زن اون چی که مربوط به زنه سرقت کنه، پس داره ببره بفروشه مثلا در یه مسیری خرج، یا زن از اون چی که در اختیارش هست جزء اموالی که تو زندگی دارن ازش استفاده میکنن ولی ملک شوهر هست، او خریده آورده تو منزل. حالا اونی که اختصاصی ملکیتش اختصاص به شوهر داره، زن برداره سرقت کنه ببره بفروشه در یه مسیری خرج کنه، آیا این سرقت زن از مال شوهر یا شوهر از مال زن سرقت بکنه؟ آیا این سرقت قطعیت داره یا نه؟ اینجا تفصیل قائل میشه. میگن اگر چنانچه اموالی هست که در اختیار هر دو هم احراز در حرز قرار داده نشده، در حرز قرار داده نشده یعنی هر کدام بخوان میتونن درش تصرف کنن، مال مرد است اما زن درش تصرف میکنه، ملکیت مال زنه اما مرد هم درش تصرف میکنه، در حرز میکنه، اینجا قطعیت نداره، خیانت در مال دیگری کرده. اما اگر چنون چه مرد یه اموالی دارد که در حرز قرار داده، مثلا یه کمدی دارد در اون کمد قفله، کلیدش هم در اختیار خودشه و اجازه نمیده به زن که بره در اون کمد تصرف، پول دارد، یه مدارکی دارد، یه اموال قیمتی دارد گذاشته تو اون کمد، توی یه جعبه‌ای، توی یه صندوقی، توی یه کیفی در صندوقه، کلیدش هم در اختیار خودشه. اگر زن بره در اون قفل را، قفل اون کلید چیز را بشکنه، صندوق را اون کمد رو قفلش رو بشکنه و از مال شوهر که در ارث قرار داده برداره برد بفروشه به سرقه. سرقتی است که حل بشه. عکسش هم همینجور، زن طلا دارد، جواهراتی دارد، پولی دارد، پس‌اندازی دارد، این مخصوص مخصوص خودشه. اونام در یه جای گذاشته مخفی کرده، درش هم بسته. یه صندوقی، جعبه ای، کمدی مخصوص به خود زن، درش هم بسته، کلیدش هم پیش خودشه، به شوهرش هم نمیده. باز اینجا در حیر زن. اگر شوهر زن اون قفل رو شکست، اون در رو باز کرد و از مالی که زن در حیر قرار داده برداشت، سرقت حساب میشه، شرایط وجوب حدم داره، حدیار میشه. پس تفصیل میدیم در سرقت بین زن و شوهر از مال همدیگه، اگر مالی رو که در حرز قرار داده اند دیگری برداره و حرز رو بشکنند، میگیم اینجا دستش بست میشه، سرقت صدق میکنه. اما در اونجا که در حرز نبوده، نه. دلیل مسئله همون عمومات هست، عدلهی که از سارق و از سارقه فقط او عیدیه هما اطلاق این دلیل میگه اگر سرقتی شد با شرایط دست دوز قطع میشه، میخواد از مال زن از مال شوهر به دوزن یا از مال دیگه، مرد از مال زن به دوزه یا از مال دیگری دفته در حرز و شکسته سرقت کرده، حالا برای مال شوهرش باشد. عموم و اطلاعات عدله اینجا را میگیم. فقط استثنایی که در مورد زن هست این است که اگر چنانچه شوهر نفقه زن رو نمیپذیرد و زن برای اعاشه خودش چاره ای ندارد جز این که از مال شوهر بدزدد برای نفقهش، برای تأمین معاش خودش، اینجا گفتن اشکالی ندارد. اگر به مقدار از اونم که نفقه نبیشتر به مقدار همون مخارج خودش از مال شوهر مخفیانه بدون اطلاع او سرقت کند و زندگیشو بگذارد، غذاشو بخورد، بیش از مقدار نفقه بر ندارد. اگر بیشتر برداشت و اون مازاد به حد نصاب حد قطعیت برسه با دست بود. اما اگر چنانچه به مقدار نفقه برداشت، این رو استثناء کردن. وضعش هم اینه که نفقه زن به عهده شوهر است و دین از عهده مدیونه. اگر نداد، عرض کنم که دین رو ادا نکرده. پس کسی که مدیون است به شخصی و مالم داره، اون طرف درخواست کرده بهش ندادن، دینشو ندادن، میتوند بره از مال مدیون تقاضا کنه بدون اطلاع. اگر مالی از اون مدیون در اختیارش اومد، میتونه به مقدار طلبش از مال او بردارد به عنوان تقاضا. این رو اجازه دادن. پس مدیون میتونه این کار، دائن میتوند از مال مدیون برداره به عنوان تقاض. اینجا شوهر مدیونه بابت این نفقه، به عهده او دین از گفتنش پرداخت نکرده، زن میتونه به عنوان تقاض برد. مرحوم صاحب جواهر یه روایتی هم نقل میکنه، فرمود و یرشد و الهی خبر و هند، عرض کنم که زن ابو سفیان هند یه وقت آمد حضور پیغمبر و عرض کرد که ان ابو سفیان رجل شهید، آدم بخیل، و انه لا یعطینی و ولد، نه به من خرجی میده نه به بچه. لا یعطینی و ولدی الا ما آخذ من سرم، برای اینکه خودم برم از مال او مخفیانه بردارم برای مخارج نفقه خودم و بچه. ان ابا سفیان رجل شهید و انه لا یعطینی و ولدی الا ما آخذ من سرن و هو لا یعلم، او خبر ندارد و ازاد داد و فریاد میکنه، بدون اطلاع او من میرم ازش برمیدارم. فهل علی فیه شی، آیا من خلاف میکنم؟ آیا عقوبتی بر من هست که از مال شوهرم برای نفقه برمیدارم؟ سرن و هو لا یعلم به این صورت از مالش برمیدارم. فقال، پیغمبر صلی الله علیه وسلم در جواب فرمود خودی ما یکفیک و بلدک، به مقداری که کفایت کند خودت و بچه را بگیر، خودی ما یکفیک و بلدک بالمعروف، به مقدار متعارف، نه زیاده روی کن نه کم، در حد متعارف برو از مالش مخفیانه بدون و مخارج رو اداره کن، نه فقط رو اداره کن. اینم روایت از طرق عامه نقل شده، مرحوم صاحب جواهر از سنن بیهقی نقل میکنه، حالا روایت از مثلا سند اعتباری نداره ولی خب تقریبا مؤید مطلب است که ما گفتیم مدیون شوهر و طلبکار میتونه از مال مدیون که در اختیارش قرار بگیره سرن بدون اطلاع او تقاضا کنه. این روایت هم مؤید مطلب. یه مطلب مرحوم محقق اردبیلی در مجموع الفائده نقل میکنه، او حرف بدی نیست. فرمود این که میگیم زن یا شوهر اگر مالی رو در حرم قرار داده، نه اون مالی که در عادی در دست همشون ازش استفاده میکنه، در حرم قرار داده، گفتیم اگر طرف حرم رو شکست و مال رو برداشت دستش قطع میشه، چون فرمود این در جاییست که مال رو در حرم گذاشته باشن برای اینکه اون برنده مرد اموالش ها پوری که داره مالی که داره میذاره در یک کیف در یک کمد درش هم میبنده قفل میکنه برای اینکه زن تصرف نکنه، یا زن همینجور. اما اگر چنانچه این حرز نه برای خاطر زنه، کیفش رو درش رو قفل میکنه، کمدش رو درش رو قفل میکنه، دزدی نیاد ببره، در حیر قرار میده لا عن زوجم، زوجم خبر دارد که این پول داره، تو کمدش پول هست، کلیدش هم تو جیبشه، میتونه زن بره کلید رو برداره، یا زن جواهراتی دارد، مالی دارد، گذاشته توی کمد درش هم قفل کرده، اما قفل کرده یا سرقتی نشه، نه اینکه از شوهر در حرم قرار داده. حالا اگر اینجور شد که احرز عن الاجنبی، مرد در حرم قرار داده از اجنبی دزد نیاد ببره، نه اینکه احرز عن زوجه، یا زن در حرم قرار داده عن الاجنبی، نه اینکه در حیض قرار دارد از شوهر. حالا در همینجا اگر زن رفت تصادفاً پول احتیاج داشت، رفت قفل و شکست و برداشت، آیا این سرقت، سرقت از حیض حساب میشه؟ دستش قطع میشه؟ ایشون فرمود فیه تعمل بل من اون بگیم در اینجا در حرز هست، اما نه حرز از زن، نه خواسته از او در حرز قرار بده. اینجا فرمود فیه تعمل و حرف خوبی است. برای خاطر این که این حرز نسبت به زن کن جمعه کنه وجودش کل عدم درسته در حرز بزرگتر گفت نمیکرده کلیدش هم مخفی میکنه اما برای این چی وقت شب دود نیاد ببره نه اینکه بخواد از زن در حرز قرار داده باشه تقریبا این در حرز هست اما نسبت به زن مثل اینکه در حرز نیست چون او هم اطلاع داره هم کلید رو میدونه کجاست هم میتونه بره تصرف بکنه شوهر منعی ازش نکرده نگفته تصرف نکن پس بنابراین تفصیل میدیم میگیم اگر در حرز قرار داده و دیگری اومد شکست دستش قطع میشه به شرط اینکه حرز را برای او قرار داده حرز گذاشته است مال را از زن یا زن ما را در حرز گذاشته است از شوهر که او تصرف نکنه اما اگر اینطور نیست ایشون فرمود فیه تأمل بگیم همینجورم هست بعد که من اون که بگیم اینجا دستش قطع میشه وجهی نداره ولو حرز رو شکسته از حرز برداشته اما وجود این حرز برای زن کل عدم هست برای این حرز نکرده بود حرز از اجنبی کرده نه حرز از زن این هم یه مطلبی که مطلب خوبی و ما هم همین رو قبول نمی کنه اونجا حق داره اینجا میگن چون در ارث بود تفصیلی که دادیم مشهور میگن چون از ارث برداشته دستش قطع برای نفقه نیست اینجا اینجا از مال شوهر که در ارث همین اینجا ما این قید رو ما بر اون محقق اردبیلی میگه حرف خوبی هم هم که باید اگر احراز کنیم که این در حیل گذاشتن برای اجنبی میخواد سر دست برد بزده نشه
خب
سرقت هست زامن مال هم هست اما حد نداره چون شرایط حد این بود از حرز بردارد وجود این حرز نسبت به زن کلت کرده نه حالا سرقت نه سرقت رو که از مال سرقت کرده قبول داره حالا میخوام بگیم حد داره یا نداره اگر احراز میشد که از زن در حرز گذاشته بود بعد اما حالا فرض ما این است که میگیم در حرز گذاشته است از اجنبی و الا زن رو مثل اموال عادی شونه چه دور در تصرف هر دو هم اونجا مگر یکی از مال شوهر سرقت کند ممکنه شکایت هم بشه به نزاع هم بکشم سرقت رو حد نداره حالا در حرزش هم همینجوره عرض کنم که بحث بعدی راضی به ضعیف میهمان و کد از ضعیف امام فرماد یوتا این احرز المال هم و الا لا یوتا باز همون تفصیل رو در میهمان هم میدم یه شخص رو به عنوان میهمان دعوتش کردن تو خانه و سائل عرض کنم که در و دیوار و تاخچه و کمد و ظروف و وسائل همه چیز هست این آقای میهمان وقتی میخواد بره یکی از این انوار را یک گلدون نقره‌ای هست یک چیز قیمتی هست اینا مخفیانه بردارد بگاه سرقت بکنید اگر از انواری سرقت کرد که در مرعا و منظره در حرز قرار ندادن سرقت قطعیت نداره اما اگر چنانچه همین میهمان بره تو اتاق بغلی که درش بسته بوده در یک کمدی که درش بسته در رو باز کند یه چیزی برداره سرقت کنه که از حرز سرقت کنه چیزیست که در اختیار او نخواستن باشه. او رو امینش دونستن توی این اتاق زندگی، اما از توی کمد و تو اون اتاق بغلی که درش بسته با اینا که اونجا امینش ندونستن. اگر اونجا از حرز سرقت کرد میگیم قتل کرد. پس همون تفصیل که در عجیز یا در زوج و زوجی گفته شد در اینجا امام فرماد و کذابون هم هست. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در شرایع فرمود در مسئله دو قول و فی الضعیفه قولان احدهما لا یقطع مطلقا. این یک قول که میگن میهمان که احترامی براش قائلن و دعوتش کردن تو خانه، تو زندگیشون راهش دادن، اومده تو این خانه و تو این زندگی، اگر سرقت کرد لا یقطع مطلقا، چه اینکه از اموالی که در مرعا و منظره سرقت کند یا از غیر، لا یقطع مطلقا. این یک قول و قول مرمی مرحوم محقق فرمود روایت هم دارد. ولی آخر قول دوم همون تفصیله که یقطع اذا زمن دونه، اگر ما را از خاطر او در حر قرار بدن، اگر از حر سرقت کرد یقطع و الا و هو اشبه. مرحوم حسن فرمود قول دوم که قائل به تفصیل بشیم بگیم اگر از حر سرقت کرد دستش قطع میشه و هو اشبه. صاحب جواهر فرمود مرادش نیست که هو اشبه به اصول مذهب با قواعد مشابه شبه شبادش بیشتره و عموماته، اون طبقه با عمومات است که همون که دلیل بموندیم که بالاخره از سار و سارقه فقط و عیدیه هما فرق نمیگذارد میهمان باشد یا غیر میهمان، هر کس سرقت کرد باشد دید. این هم سرقت کرده است از هر دستش رفت باشد ولو میهمان. بل و اشهر مرحوم صاحب جواهر فرمود این قول اشهر است بل المشهور. اشهر در جاییست که مقابلش هم یه شهرت دو قول هر دو مشهورند، این یکی اشهره. فرمود بل المشهور، بلکه نه قول مقابلش دیگه شهرت نداره که این اشهر باشه، این مشهور است، قول مقابل شاذ بل قوت مشهور. پس بنابراین دو قول هست در مسئله، یک قول لا یقطع مطلقا که این رو عرض کنم که قائل این قول فرمان مرحوم شیخ در نهایت ابن جنید، مرحوم صدوق، ابن ادریس، اینا قائل به این قول لا یقطع مطلق ولو از ارز بدون. دلیلشون مرحوم محقق فرمان و قول مرضی روایت داره. سه تا روایت این دو ذکر شد، یکی صحیحه محمد ابن قیل عن ابی جعفر علیه السلام قال الضیف اذا سرق لم یقطع. روایت صحیحه الضیف اذا سرق لم یقطع و اذا اضاف الضیف ضیفا. اگر میهمان اوی میهمانی آورد یا آقای رو دعوت کردن منزلی برای شام، اینم یکی همراه خودش برمیداره میبره، این یه میهمان برمیداره میبره، به اصطلاح میگن توفیلی همراهش میبره. اگر اون توفیلی یه چیزی دزدید اون دستش برمیداره، ولو از همین اموال عادی برداره، اموالی که در مرعا منظره. و اذا اضاف الضیف و ضیفا، میهمان میهمانی کرد دیگری را، خطر و اون میهمان میهمان سرقت کرد ملل بل سرقه قطع از ضیف و ضعیف، اون میهمان میهمان دستش قطع. روایت
بعد
بعد به نحوه اطلاق دیگه ازا تر از ضعیف و ازا تر از تر لند مطلقا مرحوم شیخ به این روایت استناد میکنند و فتوا میدهد که میهمان اگر سرقت کرد مطلقا قد ندارد. امام فرمود لم یقطع مطلقا. عرض کنم که ها اون طفیلی بله اون اصلا اذن نداشته که بیاد در ببینید میهمان رو امین دانستن آوردن اشتر این اتاق تو این زندگی امین دانستن یا امین ندونست مالک اون حتی بله هر این اتاق برای اون ارز است نه خواهدونی در مرامنظر این تو اتاق میهمانی حالا عمومی رفت آمده میهمانی در زندگی شما تظاهر نکنید یه نفر رو دعوت کردن تو اتاق اومده اونم همراه خودش یکی دیگه هم آورده نسبت به اون طفیلی این خانه در عرض از در که وارد شده جایز نبوده برده بدون عرض اومده بله خب بالاخره بعد اومده بالاخره دار از عرض برداشته رفت عرض کنم که بله حالا اجازه بدید جوابش رو میگم این یک روایت یکی هم روایت سماعه که قبلا خوندیم در ذیل اون روایت اینجور بود ثم قال الاجیر و ضیف امنا امام فرمودند که اجیر و ضیف امین هستند لیس یقطع عرض کنم که لیس یقعو الاجیر و ضعیف امنا لیس یقعو علیهم حد سرقت چون امینن حد سرقت برشون نیست یکی اجیر یکی هم میهمان پس اینم به نحوه اطلاق میگه اینا امین هستن و اگر سرقت کردن لیس یقعو علیهم حد سرقت اینو قبلا خوندیم روایت چهار از باب 14 بود یه روایت دیگه هم باز مرسله ابن ابی عمیر قبلا خوندیم عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یقطع الاجیر و ضعیف اجیر و ضعیف اگر سرقت کردن دستشون قطع نمیشه لا یقطع الاجیر و ضعیف اذا سرقا لأنهما مؤتمنان چون اینا مورد اعتماد و امین هم این سه تا روایت این هم روایت پنجم از باب چهار پس قول اول لا یقطع مطلقا میهمان اگر سرقت کرد دستش قطع نمیشه قائل مرحوم شیخ ابن ادریس مرحوم صدوق مرحوم شیخ در نهایت در بقیه کتبش اینجور نمیگه قول دوم همین قول تفصیل بود که امام هم همین قول رو فرمودن مرحوم محقق هم فرمود و قوة اشتر قائل به این قول مرحوم شهید در مسالک میفرماد جمیع قوة قول جمیع المتأخر جمیع متأخر این قول دوم رو میگه تفصیل قائل دلیلش هم همون عمومات رو از ترسونم که اطلاقات که گفتیم از سارق و سارقه میگه دوز اگر با شرایط دوزی کرد دستش قطع شد میخواد میهمان باشد میخواد غیر میهمان حالا میهمان رفته از ارز دوزی کرده دستش قطع شد میگیم پس اون روایت مطلق رو چی میگیم؟ میگیم اون روایت رو باید حملش کرد بر اون جایی که از غیر ارض سرقت کرد این که روایت فرمود که از ضعیف لا یقطع لا یقطع به شرط اینکه از غیر ارض سرقت بکنه به چه قرینه ای در همون روایت در ذیلش فرمود که اگر ضعیف ضعیف سرقت کرد دستش قطع میشه به چه ملاک دست ضعیف ضیف ضیف، میهمان میهمان قطع میشه، چون این بدون اسم مست. این همین بدون اسمش مثل است که حق ارث کرد، وارد شده در یه جایی که نباید وارد بشه. از این جهت میگیم خب این میهمانم که با اذن اومده، اگر رفت در یه صندوقی رو باز کرد، خب اینم بدون اذن است. پس اینم باز همجور خود این روایت که ضیف ضیف رو میگه دستش قطع میشه، برای خاطر این است که تصرف در مال غیر کرده است بدون اذنش، سرقت حساب میشه. خب خود همین ضیف هم در اون چه که امین نسبت به اون اموال او رو قرار دادن که کل این زندگی باشد که آوردندش به این زندگی، بگیم دستش قطع میشه. اما اگر این کمودی رو درش رو باز کرد، دیگه امینش ندونسته بودن. اون دو روایت دیگر باز قرینه بر همین میشه. در روایت ابن ابی عمر فرمود اینا عزیز و زید اگر سرقت کردن دستشون قطع نمیشه، لأنهما مؤتمنان، چون اینا امینشون قرار دادن. ما رو دست عزیز دادیم به عنوان امانت، امینش دونستیم. اگر سرقت کرد خیانت در امانت. اینجا میهمان قبرد میشه تو این زندگی، امینش دونستیم. اگر سرقت کرد امینه. در چی امینه؟ در مالی که آوردیم در برای منظرش بود. اما اونی که در حق قرار دادیم او را امینش نسبت به اون مال ندانستیم، سزا در بسته بوده. پس همین دو تا قرینه زیل خود صحیحه و این دو روایت که از باب این که تعلیل میارن چون امین بوده، از این جهت حد سرقت براش بار نمیشه. همین دلیل است که اگر از هر که امینش در او ندانسته بودن سرقت کرد، دستش قطع میشه. پس بنابراین قول اول که میگه لا یقطع مطلقا، دلیلش این روایات هست، روایت مطلق غیب میخورد. خود این دو سر روایت هم شاهد این است که باید امین باشد تا سرقت نشه، قطع حد قصد نداشته باشد. بنابراین پس قول مطلق باید غیب بخورد. همون تفصیل صحیح است که اگر از مالی که در اختیار او قرار داده شده سرقت بکنم، حد نداره. اما اگر از هر سرقت کرد ولو میمانم، با دعوت اومده تو این خانه، اما اگر از هر سرقت کرد دستش قطع میشه. اینم بحث اینجا. حالا بسم الله الرحمن الرحیم.